ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همگی عزیزان قرآنی و شنوندگان برنامه ترجمان وحی سلام عرض می کنم. برنامه امروز اختصاص داره به آیه 48 سوره مدثر که فرمود فما تنفعهم شفاعت الشافعین. این آیه در سیاق آیاتی است که خداوند درباره مجرمین و پاسخی که مجرمین به اصحاب الیمین میدن درباره اینکه چه شد که شما در این وضعیت قرار گرفتید، این آیه شریفه در پایان این آیات هست. تقریبا سیاق آیات این گونه است که مجرمین پاسخ میدن به اصحاب الیمین که ما از نمازگزاران نبودیم، اطعام مساکین نمی کردیم، با بیهوده گویان ما هم همداستان و همراه می شدیم، و خلاصه صفت چهارممونم این بود که در اعتقاد و عمل به گونه‌ای بودیم که تکذیب روز قیامت رو می کردیم. این گونه عمر ما سپری شد حتی اتانا الیقین، تا اینکه مرگ ما رو در خود گرفت. و وضعیت ما اکنون این گونه است که پروردگار می فرماید آنچنان اینها از سعادت و از هدایت در دنیا دور افتادند که حتی شفاعت شافعین که شامل حال گناهکاران و در قیامت میشه، حتی شفاعت اینها هم برای اونها خاصیت و سودی نخواهد داشت. فما تنفعهم شفاعت الشافعین. خاطرتون هست که در برنامه قبل توضیح دادیم که چرا یقین در آیه 47 به معنای مرگ ترجمه کردن، و گفتیم هرچند که اصل معنای یقین یعنی اون قطع و علم اطمینان بخش و قطعی است، و لذا گفتیم که در کتاب الفروق اللغویه یک تفاوتی بین علم و یقین هم قائل، هرچند که معمولاً یقین و علم رو با هم ترجمه می کنن. در اونجا می گوید علم می شود اون اطمینان نسبی که از طریق استدلال و برهان برای انسان حاصل می شه. اما یقین اون نهایت علم و اون مرتبه اعلای از علم که هیچ گونه تردید و شک در او راه پیدا نکنه. البته برای یقین هم در آیات الهی ملاحظه فرمودید که مراتبی قائل است، یعنی اون مرتبه از اطمینان که هیچ گونه تردید و شک در او راه پیدا نکنه. اما این اطمینان گاهی اوقات در مرتبه علمه که به او گفته می شود علم الیقین، و گاهی اوقات از طریق مشاهده و دیدنه که به او عین الیقین گفته می شه، و گاهی اوقات وارد شدن و در واقع محاط شدن در اون امر یقینی است که می شود حق الیقین. علی ای حال این یقین همه اون مراتب رو در بر می گیره. لذا اول مرتبه یقین که شخص معاینتن و مشاهدتن حقایق عالم غیب رو مشاهده می کنه و اون هم زمانی است که پرده ها و حجاب ها یا عالم دنیا از مقابل چشمان انسان کنار بره و اون برای اولیای الهی در دنیا در همین زمان حیات زندگی دنیاییشون هست و برای سایرین در لحظه مرگ، اون لحظه‌ای که انسان قبض روح می شود، اولین چیزی که برای انسان ظاهر میشه مشاهده ملائکه الهی و ملک الموت و بعد هم مشاهده اعمال خودش و ملکوت اعمال خودش است. لذا در همه اینها ترجمه می شود به یقین. بنابراین این که می فرماید حتی اتان الیقین، یعنی ما این گونه بودیم تا پرده ها از مقابل چشم ما کنار رفت و یقین یعنی مرگ برای ما حاصل شد. در این وضعیت ما به عالم دیگر وارد شدیم و بر قیامت وارد شدیم، در حالی که آرزوی یک لحظه بازگشت به دنیا و جبران مافات رو داشتیم، اما هیچ چیز به کمک ما نیامد و شفاعت شافع این هم به ما فایده‌ای نبخشید. این توضیح اجمالی سیاق آیات بود. تا حالا توضیح لغات و خود آیه شریفه 48 از سوره مدثر.
و کننا نخوض مع الخائضین و کننا نکذب بیوم الدین و فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
پس هرگز شفاعت شفاعت کنندگان سودی بر او نمی بخشد. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فا در اینجا فای تفریع، ما هم در اول آیه حرف نفی و تنفعهم از ماده نفع به معنای سود دادنه. و چون ضرر ضد نفعه، معمولا نفع رو به معنای خیر دیدن در برابر ضرر که شر دیدن معنا می کنن. پس با توجه به این سه نکته‌ای که عرض کردم، یک، فای تفریع، یعنی همه این مطالبی گفته شد، نتیجهش این گونه می شود که پس بنابراین ما تنفعهم شفاعت الشافعین، ما هم حرف نفیه و تنفعهم یعنی نه سود نمی بخشد. بنابراین فما تنفعهم یعنی با اون خیر نمی رساند، بهرهی نمی برند از شفاعت شافعین. از اینجا معلوم میشه که در عالم قیامت اولا یک شفاعت و ثانیا شافعینی وجود دارند. اما عمل اینها و این چهار صفت زشتی که در اینها بود، اینها رو آنچنان در حضیض ذلت و در اون مرتبه صغر از جهنم قرار میده که دیگه نوبت به شفاعت و شافعین و کمک دیگران نمیرسه. لذا اعمال اینها مانع برخورداری اینها از شفاعت شافعین. و اما خود لغت شفاعت که لغت سوم از این آیه شریفه میشه، از ماده شفع به معنای زوج قرار دادن و در کنار فرد دیگری رو ضمیمه کردن. به همین دلیل هم هست که در کتاب‌های لغت زوج و عدد زوج شفع گفته شده در مقابل فرد که به اون وتر گفته میشه. در مقایسه لغت فقط یک معنا رو برای این لغت ذکر میکند و میگوید شفع به معنای تقارن دو چیز با هم دیگه است و بر همین مبنا هم هست که در کتاب لغت مفردات شفع و شفاعت رو به معنای زمین کردن دو چیز و همدیگه معنا میکنه. البته ایشون اضافه میکنه که در شفاعت مصطلح هم به معنای انضمام یک فرد شریفتر و بلند مرتبه تر به شخص پایین تر هست تا اون پایین تر یک استعداد و لیاقتی که نداشت به این وسیله کسب بکنه و شامل یک مقامی بشه. این معنا رو ما در کتاب لغت التحقیق میبینیم به صورت کاملتری بیان کرده. ایشون در کتاب التحقیق میگوید معنای جامع لغت شفع یعنی الحاق چیزی یا قدرتی به دیگری برای رسیدن به هدف مطلوب و به دست آوردن نتیجه مطلوب. این معنا در همه موارد شفاعت خواه در امور تکوینی یا غیر تکوینی صدق میکنه. اجازه بدید من چند مثال در تکوین عرض بکنم تا بعد به سراغ شفاعت و لغت شفاعت در عالم قیامت بریم. مثلا گیاهی که در رشد خودش نیازمند نور، غذا و آب هست، هر یک از اینها اصطلاحاً میشن شفیع او در رسیدن به نتیجه مطلوب، یعنی به ثمر رسیدن اون گیاه و به کمال رسیدن اون گیاه. در امور اجتماعی هم وقتی کسی به تنهایی نمیتونه کاری رو انجام بده و از دیگری کمک میخواد، اون دومی میشه شفیع او در انجام این کار. با این توضیحات معلوم میشه که حقیقت شفاعت و شفیع حقیقی خداوند هست. شفیع همه موجودات در دنیا و آخرت برای رسیدن به کمال خودشون در معنای اصلی و به ذات پروردگاره. روشن هم هست این کدوم موجودیه که یک لحظه بتونه بدون اذن الهی و امداد پروردگار قدم از قدم برداره تا چه برسه که بخواد کاری رو انجام بده. بنابراین شفیع حقیقی در عالم ملک و ملکوت پروردگاره. این همون معناییست که خداوند در آیه 44 سوره زمر صریحاً می‌فرماید قل لله الشفاعت جمیعا، ای پیامبر بگو اهل شفاعت و همه شفاعت‌ها در دنیا و آخرت از آن پروردگار. دلیل این هم به دنبال همون آیه ذکر شده که می‌فرماید له ملک السماوات والارض، چون تنها و تنها زمامدار امور آسمان ها و زمین پروردگاره و همه اینها در ید قدرت پروردگار. روی همین مبنای مصطلح هم هست که شفاعت مصطلح می شود در عرصه قیامت اینطور که اگر یک انسانی زمینه رسیدن به یک مقام یا مرتبه از مراتب نعمتهای اخروی در او هست ولی بنا به دلایلی مثل گناه یا ملکات زشت در روح او محروم از اون مقاماته، در این صورت با اذن شفیع اصلی و شفیع به ذات یعنی پروردگار، دیگرانی که اجازه دارن شفاعت کنن مثل اولیای الهی، مثل صلحا، به نقص او ذمیمه میشن و استعداد او رو تکمیل میکنن و به عبارت دیگه نواقص او رو برطرف میکنند و او رو در شرایطی قرار میدن که میتونه با زمیمه شدن شفاعت اون شفیع از اون نعمت ها برخوردار بشه. بنابراین معنای اصلی شفاعت شد زوج قرار دادن و فرد دیگری رو در کنار اون فرد قبلی قرار دادن، این اولا، و ثانیا روی این مبنا شفاعت میشود قرار گرفتن یک فرد شریف و واسطه قرار گرفتن یک فرد شریف برای رسانیدن یک فرد ضعیفتر و پایین مرتبه تر برای اون مقام بالاتر، این دو، و لذا اصل شفاعت پروردگار تعلق داره. سه، شفاعت در قیامت یعنی کسی که استعداد رسیدن به مقامی رو داره اما بنا به دلایلی مثل گناه و ملکات زشت نمیتواند به اون مقام برسه، اون وقت به اذن پروردگار اولیاء الهی و صلحا و شافعین به کمک او میان و اون نقص او رو برطرف میکنن و به اون مقام او رو میرسونن. اجازه بدید با یک تلاوت زیبا با این توضیحات که عرض کردم ترجمه آیه 48 و با توجه به سیاقش به محضرتون عرض کنم.
و کنن نخوب مع الخائرین و کنن نکذب بیوم الدین حتا فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
به این ترتیب ترجمه آیه 48 به خصوص با عنایت به توضیحی که پیرامون لغت شفاعت عرض کردم اینگونه میشه که اینها میگویند ما با این اوصافی که در دنیا داشتیم، اینها نه اهل نماز بودند و نه اهل ادای حقوق مالی خودشون بودند، نه اعتقاد درستی در عمل داشتند و نه در فکر و اعتقاد، و نه اعتقاد درستی داشتند و نه در فکر اصلاح اون بودند و خلاصه زندگیشون سراسر به بتالت و پوچی گذشت، طبیعی است که اصولا استعداد و زمینه کمال در اونها به وجود نیومد. اونها انقدر در دنیا بر فطرت توحیدی خودشون حجاب قرار دادن که گویی اصلا فطرتی برای اونها دیگه باقی نمونده و طبعا استعداد کمال خودشون رو اینها ضایع کردن. لذا با این توصیفات آیه می فرماید فما تنفعهم شفاعت الشافعین، به اونها سود نرسوند شفاعت شافعین. چرا؟ چون زمینه و استعداد شفاعت در اونها از بین رفت. اگر هم کسی بخواهد شفاعت اونها رو بکنه باید استعداد کمال در اونها باشه تا نواقصشون رو شافع برطرف بکنه و به اون مقامی که باید برسنه برسنه. کسی که استعداد کمال خودش رو از دست داده دیگه شفاعتی برای او خاصیت نخواهد داشت. پس فما تنفعهم شفاعت الشافعین، شفاعت شافعین خیری به اونها نمیرسونه. البته معنای دیگه هم از اینجا میتونیم استفاده کنیم و اون اینکه اون شافعینی که اینها فکر میکردن در قیامت میتونن به کمک اونها بیان و در دنیا دلخوش به اونها بودن، شفاعت اون شافعینی که اینها در دنیا به اونها دلخوش بودن برای اونها سودی نمیبخشه، چون شافعینی که اینها در دنیا به فکرشون بودن از قبیل خودشون بودن، بت‌هایی که می‌پرستیدن، دوستان هم پیاله‌ای که مثل خودشون در قیامت گرفتارن و همه گناهکارانی که در دنیا اینها در گرد اونها و در کنار اونها بودند و خوض در میان خائزین می‌کردند. بنابراین اون شافعین در قیامت به کار اینها نمیاد. این هم معنای دومی است که برای فما تنفعهم شفاعت الشافعین ذکر شده. فرصت چندانی هم به پایان برنامه امروز نمونده. با امید توفیق هرچه بیشتر و بهره برداری هرچه کاملتر از این سفره گسترده الهی همه شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.